ساعت 13 است. اینجا برنامه نیم نگاه از گروه خانواده. برای ما از فسا پیامی رو فرستادید، نوشتین که پل‌های عابر اینجا در استان در شهر ما خب نگهبان داره، درب هم قفل میشه و نگهبان در اتاقه که خودش استراحت میکنه. و هموطن دیگری به شماره 0936-461 نوشتن که جا داره که از شهردار گرمسار تشکر کنم از طریق برنامه شما به خاطر مناسب سازی معابر و اینکه شرایط رو برای آسایش شهروندان گرمساری مهیا کردن. ۲۶۵۲۱۳ شماره تلفن، 30102 شماره پیامک. فصل سوم برنامه نیم نگاه، مراکز خدمات بهزیستی و حضور مددکاران در محلات. خب با تشکیل مراکز خدمات بهزیستی در اولین گام 22 خدمت در سطح اول سازمان، یعنی سازمان بهزیستی، به صورت رایگان در حوزه‌های پیشگیری، توانبخشی و اجتماعی در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیره. در این مراکز گویا بیش از 11000 شغل جدید برای جوان‌ها ایجاد شده. 11000 مددکار هم در مراکز مثبت زندگی فعالیت خواهند کرد. خلاصه اینکه این مراکز به دنبال در واقع کمک به مردم هست، کسانی که نیازمند هستند در حوزه های توانبخشی و آسیب های اجتماعی. مددکاران این مراکز هم در محلات حضور دارن و به کمک مردم میرن. امروز میخواییم راجع به فعالیت مراکز مثبت زندگی و چگونگی حضور و فعالیت مددکاران در محلات صحبت کنیم. کارشناس این بخش، مدیر کل بهزیستی استان تهران جناب آقای دکتر شاهرخی. آقای دکتر شاهرخی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون در رادیو خوب سلامت.
خواهش میکنم آقای دکتر. مراکز مثبت زندگی مراکزی است که در سالی که پشت سر گذاشتیم تشکیل شده و مردم چندان با این مراکز آشنا نیستن. خیلی خلاصه در ارتباط با هدف و نوع فعالیت این مراکز بفرمایید تا شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم، صدای شما رو به خوبی دریافت نمی کنیم. اگر مکان خودتون رو تغییر بدین شاید این قطع وصلی تلفن همراه اصلاح بشه.
صدا میاد؟
بله بله بله، بفرمایید.
خدمتتون هستم که چون وقت محدود هستش من
خواهش
میکنم مقدمه رو حذف میکنم. خدمت شنوندگان محترم برنامه رادیو سلامت عرض کنم که مراکز مثبت زندگی ما یه سری از مراکزی هستن که اگه بخوام کلی عرض کنم اینها مراکزی هستن در حکم بهزیستی کوچک.
بله.
که ما این مراکز رو بعد از در واقع نشست بسیار طولانی و تخصصی تصمیم گرفتیم راه اندازی کنیم به تحته رسیدگی بیشتر به امور مددجویان و جامعه هدف سازمان بهزیستی. همانطور که شما به درستی اشاره کردید، مراکز 22 خدمت رو در ابتدای راه اندازی به مددجویان جامعه بهزیستی ارائه میدن. در سطح استان تهران ما موفق شدیم 208 مرکز رو ابتدای راه اندازی کنیم. برنامه و معیار ما برای راه اندازی این مراکز نقشه و جیوگرافی که مددجویان ما در پراکندگی اونها در نقشه جغرافیای استان تهران بوده و هست ما این هستش انشاءالله به امید خدا کاری کنیم که مددجویان و جامعه هدف سازیستی که از اخشار آسیب پذیر و جامعه ضعیف ما هستند از طی مسافت‌های طولانی و مراجعه به مراکز بهزیستی ما که در نقاط بسیار محدودی مستقر هستند
پیشگیری کنه. بله.
کنیم و سعی کنیم این افراد را در واقع به طوری حمایت کنیم که این افراد در کمترین زمان ممکن و کمترین در واقع فعالیت ممکن مراکز این هستش که خوشبختی ما محسس سرداران مرز.
آقای دکتر صدای شما رو گهگذاری خوب در واقع نداریم.
من
خواهش میکنم در خصوص حضور مددکاران توضیح بفرمایین. خب طبق مواردی که شما اشاره فرمودین و فرمودین، مرکز مثبت زندگی برای جامعه هدف یعنی مددجویان در نقاط مختلف شهری ایجاد میشه برای اینکه این عزیزان دیگه مراجعه مستقیمی به بهسیسی شهر و استان نداشته باشن و به راحتی در نزدیکترین در واقع مرکزی که دسترسی دارن و نزدیک خونشون هست بتونن به این مراکز یعنی مراکز مثبت زندگی مراجعه کنن و خدمات توانبخشی و اجتماعی رو دریافت کنن. اما مددکاران چطور، مددکارانی که با این مراکز فعالیت دارن، مددکاران چطور و چگونه به در واقع خونه ها میخوان برن، در محلات حضور دارن، اینا اصلا هدفشون چیه، کارشون چیه؟
یکی از اهداف اصلی ما در این طرح این هستش که ما بتونیم انشاءالله به امید خدا سرویس بهتری به جامعه هدف خودمون بدیم. به همین جهت نقطه هدف ما که کارشناسان ما هستن، کارشناسان مددکار ما هستن، را آموزش‌های کامل در نظر گرفتیم. آموزش کامل رو هم آموزش هم و خوشبختانه باید خدمتون عرض کنم بازدیدهای ما به صورت فعال هست و به سیستی اون از به مراکز بسیسی نخواهد نیست، بلکه برعکس این مددکار ما به صورت فعال و اکتیف موظف خواهد که به صورت منسجم و منظم و منظم از منازل این مددجویان ما بازدید به عمل بیاره.
میشه گفت مددکار پیگیر.
بله، مددکار ما دیگه مستقر میشه در اون مراکز و حتی کمتر از این مددجویانی که در حوزه فعالیت مرکز مثبت زندگی هستن مرتبا بازدید به عمل میاره. و خوشبختانه باز اینجا نداره ذکر کنم که ما در هر کدوم از این مراکز سه تا چهار نفر از مددکاران فعال رو گذاشتیم و این افراد مرتبا برای بازدید به منازل این مددجویان مراجعه خواهند کرد.
تمامی مددجویان یا مددجویانی که به هر حال مشکلات جسمانی دارن، ذهنی دارن؟
بله دیگه، البته در مرحله اول تمامی مددجویان هست، بعد از ارزیابی اولیه مددجویانی که بیشتر مشکل جسمی و حرکتی دارن و بله. امکان جابجایی ندارن بله. در اولویت قرار خواهند گرفت. و این هم قابل ذکره که قبلا شاید مددکاران ما یا اون افرادی که برای این مددجویان و ساخت جامعه هدف مراجعه میکردن خیلی افرادی نبودن که کارشناس زبده باشن و تخصصی در این زمینه داشته باشن، ولی تمامی مددکاران ما که در مراکز مثبت زندگی مستقر هستن در واقع دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستن و خوشبختانه ما از یه سطح علمی بالایی هم در بین مددکاران جامعه هدف خودمون استفاده خواهیم.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما آقای دکتر شاهرخی در خصوص مراکز مثبت زندگی و فعالیت مددکاران در این مراکز. ممنونیم، خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما و همکاران محترم.
به لحظات پایانی برنامه نیم نگاه امروز رسیدیم. شماره 162 روابط عمومی سازمان هست و شما شنوندگان گرامی میتونید با این شماره تماس بگیرید و نظراتتون رو درباره برنامه نیم نگاه و به طور کلی برنامه های رادیو سلامت بفرمایین. باز هم سپاسگزاریم. هفته آینده سه‌شنبه در خدمتتون خواهیم بود. روز خوش.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
همیشه یکی از بحث‌های داغ روزهای پایانی سال بحث میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگرانه و این سالها و با توجه به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی این بحث‌ها داغ‌تر هم شده.
فردا برنامه بازار تهران رادیو تهران با همین موضوع تقدیمتون میشه.
قانون برنامه ششم میگه که حقوق کارمندان و مستمربگیران دولتی متناسب با نرخ تورم بایستی افزایش پیدا کنه. اقتصاددانان این افزایش رو نشانه خوبی برای اقتصاد کشور نمیدونند و معتقد هستند که این توزیع پول نرخ تورم و سرعت اون رو بیشتر میکنه. این اماها و اگرها و این چالشها بحثایی هستش که روز چهارشنبه و روی موج اف ام ایستگاه شبکه رادیویی تهران برنامه زنده بازار تهران به اون پرداخته خواهد شد.
بعد از یه روز کاری وقتی انرژی آدم تحلیل میره و کسل و خسته میشه، یه عصرونه جذاب و پر انرژی میتونه دوباره آدمو سر حال بیاره،
مخصوصا اگه همراه با آشتی کلون باشه. فردا برنامه عصرونه رادیو ورزش همون عصرونه پر انرژی و رفاقته.
من نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه. خیلی خوشحال میشم که چهارشنبه برنامه ما رو از رادیو ورزش گوش کنید. موضوع برنامه ما این هست که اگه بخواید دو تا ورزشکار رو آشتی بدید، چه کسی رو آشتی میدید؟ لطفاً با ما همراه باشید و برنامه ما رو از رادیو ورزش چهارشنبه ساعت 17 تا 18:30 دقیقه گوش کنید.
فردا در برنامه محله تلاوت رادیو قرآن باز هم گزیده زیباترین تلاوت‌های قاریان بزرگ جهان اسلام تقدیم شما میشه.
همینطور بخش‌های مختلف دیگه که همه برگرفته از کلام حق و تأثیر اون بر زندگی کسایی که در مسیر انتشار این کلام حرکت کردن.
از هر شهر و دیار و محله‌ای که هستی دعوت ما را بپذیر. محله تلاوت، هر کجا که هستید خودتان را به محله تلاوت برسید. شنبه تا چهارشنبه شبکه رادیویی قرآن.
ارائه مباحث تحقیقی و تحلیلی با توجه به منابع تاریخی و علمی و همینطور استفاده از دانش کارشناسان مرتبط با مباحث مطرح شده، وظیفه هر برنامه رادیویی که میخواد یه مقوله تاریخی و علمی رو تبیین کنه.
فردا برنامه سلسله موی دوست هم با همین رویکرد از رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد.
من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست،
ویژه برنامه سلسله موی دوست که با محور واکاوی اندیشه‌های معرفتی بر اساس حدیث سلسله الذهب تدارک دیده شده، از روز دوشنبه همزمان با روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تا روز نیمه شعبان هر روز ساعت 24 از رادیو گفتگو پخش میشه. اما برنامه روز چهارشنبه در آستانه مبعث پیامبر مهربانی ها به سیره و سبک زندگی ایشون در قالب مستند میپردازه. از شما دعوت میکنم شنونده سلسله موی دوست باشید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
ظهرتون بخیر باشه دوستان. خب امیدواریم برنامه‌های مختلف و بر اساس سلیقه خودتون رو انشالله از رادیوی مد نظرتون بشنوید. ضمن اینکه تشکر ویژه‌ای داریم که در کنار تمامی شبکه‌های رادیویی که حکم دوست رو برای ما دارن، همکاران خوبمون، شما همچنان اولویت اولتون رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامشه. و باز فرصتی هست تا من خدمت شما دوستان عرض کنم که از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 میتونید اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های مختلف حتما به این واحد اعلام بفرمایید. خب نزدیک میشیم به ساعت 13:15 و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان سیاه سپید خاکستری.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هر چه که منتشر میشود
واقعی است.
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوکولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ
نتیجه نگرفت.
نادا شدم و دیگه نمیتونم باردار بشم.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
خیلی بچه تهرانم. برشم تو استرالیا شرکت دارن. بابا هم گفته بود قاضیه. مامانم گفته بود دکتره. نگفته بود که متعهد
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم. سیاه، سفید، خاکستری.
هر انسانی در جامعه نسبت به بسیاری از مسائل زندگی خود این اختیار رو داره که انتخاب کنه. در واقع زندگی ما مجموعی از انتخاب های ماست و به خاطر همین انتخاب هاست که ما اینقدر تنوع در سبک زندگی، شیوه های تربیتی، مشاغل، رشته های دانشگاهی، تعاملات اجتماعی با دیگران و هزار و یک انتخاب دیگه داریم. این روزها با گسترش سریع تکنولوژی و ارتباطات، انتخاب های زیادی برای کاربران فضاهای مجازی به وجود اومده. انتخاب هایی که گاه در کنار فرصت ها تهدید های جدی برای کاربران به دنبال دارند، تهدید هایی که خودمون انتخاب کردیم.
27 سالمه، 3 سال ازدواج کردم، یه بچه هم دارم و خانه دارم هست. والا من چون خونه دار هستم بیشتر وقتم جلوی ماهواره و تلویزیون میگذره. بعد وقتی فیلم ها رو که میدیدم کسایی که شوهر دارن میتونن دوستم داشته باشن، به خاطر همین کنجکاو شدم. شبکه های اینستاگرام هم که خودم داشتم، مثلا میرفتم میگشتم و اینا، اونجا همچین صفحه هایی دیدم و وارد شدم. بعد با یه آقای آشنا شدم. بعد اولش با هم دیگه فقط با از اینستاگرام و اینا با هم دیگه حرف میزدیم و اینا، بعد رابطه عمیق‌تر شد. و
من عضو اینستاگرام بودم تا اینکه با یکی از این شبکه‌ها آشنا شدم، با هم موز شدیم. موضوعش در مورد مسئله جنسی بود. من اولش وسوسه شدم، فقط به قصد کنجکاوی رفتم داخل، ولی یواش یواش دیدم که خودم هم کامل دارم وارد قضیه میشم. با همسرم بودیم، هر دو عضو بودیم و اونجا بود که با یه سری افراد جدید آشنا شدم.
شاید کسی که تو این شبکه ها بودن مثل ما زن شوهر بودن و شوهرم هم بیشتر با خانمایی که اینجور می اومدن تو اون صفحات آشنا شد، منم با آقایونی که می اومدن آشنا شدم.
اولی آشنایی اولیه تو فضای مجازی پیدا می کردیم. همدیگر خب به اون صورت که نمی شناختیم، هیچ اطلاعاتی نداشتیم. بعد که مقدار آشنایمون بیشتر می شد، قرار ملاقات حضوری می داشتیم. خب چند نفرم فهمیدن تا الان. یعنی آبرو آدم میره دیگه وقتی آدم تو اینجور مسائل وارد میشه. ولی خب همچنان اون واهمه رو دارم که بقیه متوجه نشن. ولی حالا دیر یا زود فکر کنم بقیه هم بفهمن دیگه. نمیدونم.
بچه‌ها
چی؟ اونا که فعلا خبر ندارن. ولی تو من بیشتر ترسم به خاطر هموناست. یعنی اگه اونا بفهمن، خب خیلی برای پدر خیلی سخته که بچه‌هاش متوجه بشن.
حالا ببینید بچه‌تون کجاست؟ آینده این بچه ها چطور دیده؟
نمیتونم چیز بگم.
به نام خدا، امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه ها. همونطور که گزارش رو شنیدید، در مورد زوجی بود که در فضای اینستاگرام هر دو حضور داشتند و به عنوان کاربر اینستاگرام فعالیت می‌کردند. در عمل همسران دوستی‌های رو با جنس مخالف پیریزی کرده بودند و این ادامه پیدا کرده بود و دچار مسائل و مشکلاتی شده بودند که در انتها به دستگیری و به هر حال گرفتاری اینها منجر شده بود و پلیس فتا وارد شده بود و به هر حال مسائل قانونی برخورده بودند. در خصوص این موضوع خب نکاتی رو من میتونم به عنوان بحث کارشناسی خدمت شما عزیزان عرض کنم. در فضای سایبری، فضایی که مبتنی بر اینترنت هست، حالا این شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌های موبایلی، اینها ادامه زندگی واقعی ما هستند. همونجور که مکلوهان در دهه 1970 رسانه‌ها رو امتداد حواس ما میدونه، مثلا تلویزیون رو امتداد حس بینایی ما، رادیو رو امتداد حس شنوایی ما و سایر ابزارهای بشری رو امتداد حواس بشری تعریف میکنه، فضای اینترنت و فضای سایبری هم فضایی است در امتداد واقعیت. پس این نکته رو ما باید جدی بگیریم، هممون، فرزندانمون، خودمون، خانم ها، آقایان، که اتفاقی که در فضای سایبری برای ما میفته میتونه تبعات خیلی جدی در زندگی روزمره ما و فضای واقعی داشته باشه. پس این نکته رو باید به شدت جدی بگیریم. ما نیاز داریم که آموزش هایی ببینیم برای حضور در فضای سایبری و این فضا رو در امتداد زندگی روزمره و واقعیمون بدانیم. نکته بعدی اینه که آموزش در فضای سایبری همونجور که ما در زندگی روزمرهمون برای خواندنمون، برای نوشتنمون، برای تعاملمون با انسانها، برای ازدواج، برای دوستیابی آموزش‌هایی رو و نکاتی رو مراعات می‌کنیم، حضورمون در فضای سایبری و فضای فراواقعی هم نیاز داره به آموزش دیدن، نیاز داره به یک نوعی از سواد. در فضای رسانه‌ای، فضای اینترنت و سایبر شما نیاز به آموزش‌های سایبری، سواد سایبری و سواد دیجیتال و رسانه‌ای دارید. این آموزش‌ها لازم هست که حتی پیش از سن دبستان در فضای خانواده برای والدین داده بشه. یعنی وقتی ما فرزندی میاد درون خانوادهمون باید مطلع باشه که با تلویزیون، با رادیو، با اینترنت، با تلگرام، با اینستاگرام چجوری باید تعامل کنه، اینکه چه زمانی رو پای اینها بگذرونه. به هر حال فناوری، تکنولوژی و ابزارهای مبتنی بر تکنولوژی یا گجت ها زندگی ما رو به یه نحوی متحول کرده. ما یک قاعده طلایی برای حضور در فضای سایبری داریم و اون هم این هست که هیچ کاری رو که شما در فضای واقعی و زندگی روزمرتون انجام نمیدید نباید در فضای سایبری هم انجام بدید. اینکه من در زندگی روزمرم اگه کلماتی رو به کار نمیبرم یا نحوه رفتاری رو یا پوششی رو نخواهم داشت که احتمالاً مثلا با سلیقه عمومی جامعه، با شرع، با عرف مغایر باشه، در فضای سایبری هم همین اتفاق باید بیفته. من نباید کلماتی رو که مثلا در زندگی روزمره به کار نمیبرم تو فضای سایبری خدای نکرده به کار ببرم. این قاعده طلایی مراعاتش بسیار بسیار مهمه و قطعاً باعث میشه که ما از مزایای فضای سایبری استفاده کنیم و دچار تهدیدها و گرفتاری‌هاش نشویم.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
یاد این شهیدان مایه ترابط دلها و جانهای مؤمنان است و بزرگداشت آنان موجب استحکام روزافزون پایه‌های استقلال و عزت کشور و ملت است. بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب مدعی ظله العالی به کنده سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17. 21 کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17 از 8 بهمن تا 22 اسفند به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و پاسداشت شهدای عرصه سلامت. یاد یاران بزرگداشت شهدا در مساجد و حیات مذهبی. راهروان شهدا کمک مؤمنانه به خانواده های مستمند. مراسم اختتامیه میثاق با ولایت و شهدا جمعه 22 اسفند روز بزرگداشت شهید ساعت 15:30 خیابان ابوذر میدان ابوذر خیمه‌گاه شهدا حرم مطهر شهدای گمنام ابوذر با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی ستاد کنگره سرداران و 4000 شهید دارالشهدای تهران منطقه 17
شبکه رادیویی سلامت
صدای دانش نشاط آرامش موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
رادیو سلامت
بهانه دل من در خلوت خانه دل من از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تیرگی زندگیم چون سرشار از خستگیم از عادت دل بستگیم از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن وطن حرف از سرگردانی بزن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن باید دلگیرم نکنی از دنیا سیرم نکنی چون گریه زنجیر غم است بنده زنجیرم نکنی دریا تصویر تو شد چون قلبم درگیر تو شد چون قلبم درگیر تو شد چشمه مهتاب در خلوت خود ای دل بیتاب آرام باش آرسته بخواب از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن
خب عزیزان در سالروز شهادت جانگداز هفتمین پیشوای قافله ایمان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در خدمت شما صالحان و مؤمنان بزرگواران همراه با شبکه رادیو سلامت بودیم و امیدواریم تا بدین لحظه مجموعه تلاش همکارانمون در گروه‌های مختلف مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشه.